بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره قوای نفس بود. یه منبع برای کل قوای نفس در کتاب قانون ابن سینا میتونید ملاحظه بفرمایید. قانون همین چاپ انتشارات صدا و سیما، فن یک، تعلیم شیش، میشه صفحه جلد یک صفحه 152. شفا علم و نفسش، یعنی خود شفا یه جلدش نفسه. مقاله متاسفانه شماره مقاله ننوشتم، باید مقاله یک باشه. مقاله یک فصل چهار میشه صفحه 27 به بعد. شرح اشارات نمط 3 که بحث علم و نفسه، فصل 6. فصل 6 که میشه همین جلد دوم چاپ تهران یا قم، صفحه 306. چون اصل چاپ تهران، قم هم افست از روی همونه. 306. بله، اونم همون مقاله یک بود. اسرار الحکم مرحوم حاجی. صفحه 178. اسرار الحکم البته همون چاپ اسلامیه. در اسفار هم جلد 8 همین اوائلشه، منتها من یادداشت نکردم تو اینجا. میایم سراغ قوای نفس انسانی. درباره قوای نفس انسانی اول منابعش رو عرض بخوایم بکنیم، منابع خیلیه، منتها حالا من یه مقدارش رو عرض میکنم. قوای نفس انسانی، منابع، اون مال کلی بود، اما خصوص نفس انسانی، شفا، صفحه 63 طبع دفتر تبلیغات که با حواشی جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو و تصحیح ایشون چاپ شده. اسفار جلد 8 صفحه 130. شواهد الربوبیه صفحه 201 به بعد. مفاتیح الغیب باز مال ملا صدرا، صفحه 514 به بعد. حکمت العین صفحه 680. درة التاج کتاب فارسیه ولی بسیار کتاب خوبیه، مال قطب شیرازی. درة التاج خیلی دقیق و پرمطلبه. صفحه 717 شرح الهدایت الاسیریه مال ملا صدرا. هدایت الاسیریه مال مفضل الدین ابهریه. شرح الهدایت الاسیریه دوتا داریم، یکی مال ملا صدراست، یکی مال میبودیه. این که میگیریم مال میبودی نیست، مال ملا صدرا. صفحه 205. این زیاده تو بازار ولی اون پیدا نمیشه. شرح منظومه همون چاپ آقای مصطفوی، من چون آدرس مال قبله، مال وقتی که هنوز این چاپ جدید نبود. صفحه 310. شرح مقاصد، شرح المقاصد جلد 3 صفحه 339. المباحث المشرقیه جلد 2 صفحه 423. عقل در حکمت مشاء صفحه 314 تا 318. و خیلی جاهای دیگه هم هست، یعنی دو صفحه بیشتر من اینجا آدرس دارم، ولی خب حالا برای مراجعه شما شاید این مقدار کافی باشه. از جمله هم که فرمودم تو کتاب‌های اخلاقی هم هست. خب قوای نفس انسانی حالا چیه؟ قوای نفس انسانی رو مشائین باز مثل قوای نفس حیوانی و نفس نباتی میگفتن. قوای نفس انسانی در یک تقسیم میشه به مستخدمه یا قوای اصلی و خادمه یا قوای زیردست. معمولا قوای خادمه دیدید مشترک بود، مثلا قوای خادمه در نبات همون قوایی بود که در غیر نباتات هم بود، قوای خادمه در حیوان همون قوایی بود که در نبات هم بود، قوای خادمه در انسان هم همه قوایی است که در حیوان قبلا ذکر کردیم. همه قوای حیوانی، همه قوای حیوانی اعم از مستخدمه و خادمه، که خود خادمش هم در حقیقت میشد همون قوای نباتی که خودش باز تقسیم میشد به خادمه و مستخدمه. این قوای خادمه. اما قوای مستخدمه یا قوای اصلی انسان دو بخش داره، دو تاست. یعنی یکی علامه، یکم اماله. دیگه اینجا مدرکه نمیگن، برای اینکه ادراک اصطلاحاً در علم به جزئیات به کار میره، اما علم در اصطلاح مشایین اصلا به علم به کلی گفته میشد، ولو امروز علم معنای عام میداره، هم علم به جزئیات رو میگن علم، هم علم به کلیات رو، اما در اصطلاح مشایین علم به جزئیات رو علم نمیگفتن، گفتن ادراک. و علم به کلیات رو که اسمش تعقل، علم هم میگفتن. تعقل و علم مرادف بود. خب قوه علامه انسان یعنی اون قوه‌ای که ادراکات خاص انسانی رو داره، یعنی همون قوه عاقله، قوه‌ای که تعقل میکنه. اصطلاحاً به این میگن عقل نظری. عقل نظری در کتب مشائین غیر اون عقل نظری است که در آموزش فلسفه شما ملاحظه فرمودید، اون یه اصطلاح دیگه است. اینی که الان ما داریم میگیم توضیح خواهیم داد، عقل نظری یعنی اون قوه‌ای که در انسان هست و ادراکات خاص انسانی را داره، یعنی همه اون ادراکاتی که خاص به انسانه به وسیله این قوه انجام میشه، بهش میگن عقل نظری. خب یعنی تمام علوم و معارف، علومی که شما دارید، علوم مدون، اینا همه خاص کیه؟ انسانه. یعنی فهم علوم نظری که ریاضیات باشه، طبیعیات باشه و فلسفه، و علوم عملی که عبارت باشه از اخلاق و همون تدبیر منزل و سیاست، اینا همه ادراکیه از مقوله فهمه و کار قوه چیه؟ علامه انسانه. یعنی این فقط انسانه که میتونه اینا رو بفهمه، حیوانی همچین درکهایی نداره. عقل نظری یعنی همین قوه، قوهی که مدرکه هر چیزی است که مربوط به انسانه، مخصوص البته به انسانه. همه ادراکات خاص به انسان را کی به عهده داره؟ عقل نظری. این عقل نظری معناش اینه که عقل نظری در حقیقت که مدرک هر دو حکمت هست، حکمت نظری، حکمت نظری یا فلسفه نظری و حکمت عملی با تمام شاخه هاش که حکمت نظری ملاحظه فرمودید دیگه قبلا گفتیم، همه هست. اینو بهش میگن عقل نظری. قوه اماله یا عقل عملی. عقل عملی قوه ای که کارهای خاص انسانی رو انجام میده. یعنی ما در حیوان هم قوه اماله داشتیم، اما قوه اماله انسان یه سری کارهایی رو میتونست انجام بده که دیدید قوه شهویه بود و قوه غضبیه بود و قوه عامله. قوه عامله یعنی همون قوهی که تو ماهیچه هاست، که اینم باز قبلا توضیح ندادیم. ماهیچه ها با قبض و بستشون کار خوردن رو انجام میدن، کار دیدن رو انجام میدن، کار حرکت رو انجام میدن، برداشتن، گذاشتن، همه اینها یه قوهی در ماهیچه ها هست که اون قوه رو بهش میگن قوه عامله، غیر اماله است. عامله یعنی اونی که مباشرتاً کار به عهده اوست، که این تحت تدبیر یه قوه دیگه بود به نام قوه شوقیه، که اون انگیزه باعث میشد که برای جذب منافع یا دفع مضار انسان قوه عاملش به کار بیفته. اینا مربوط به حیوان بود، اما یه قوه عماله هست در انسان که کارهای انجام میده که فوق کار حیوانیه. یعنی در انسان همه اون کارا هست، اما یه کارهایی هست که دیگه حیوان نمیتونه بکنه، مثل ایثار، اخلاص، عبادت خدا، عبادت آگاهانه و الا و این من شیئن الا یسبح به حمده. این عبادت در این سطح که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اینا کار حیوان نیست، اینا کار اختصاصی انسانه. اون قوهی که این کارا رو انجام میده به اون میگن عقل عملی. لذا ابن سینا در جاهای مختلفی داره تصریح میکنه که اگر به عقل عملی میگن عقل، این از باب اشتراک لفظه. چون از نظر لغت عقل یعنی چه؟ یعنی فهمیدن. اگه به معنای اسم فاعلم به کار بره یعنی فهمنده، اما ما الان داریم عقل میگیم و منظورمون چیه؟ قوه فعاله، قوه کار کننده و ادراک. کار این نیست، این کار نمیکنه که، کار انجام میده. میگه باشه، اصطلاح که دست اصطلاح گذاره، بنده و یا فیلسوف دیگه‌ای که این اساس رو گذاشته دست خودش بوده. میگه آقا من به اون نیرویی که در وجود انسان هست و کارهای انسانی رو مثل سخاوت مال حیوان نیست، مثل تواضع، تمام این فضائل اخلاقی اینا کار کیه؟ کار انسانه. خب انسان با کدوم قوهش این کار رو انجام میده؟ میگه اون قوه مدرکه که نمیتونه کار عملی انجام بده، چون الواحد و لایستر و منها الا الواحد، یعنی قانون الواحد فلسفه ابن سینا رو کاملا تحت الشعاع قرار داده، همه جا این قانون حاکمه. بر این اساس میگه خب اگه اون قوهی هست که مدرکه، پس در انسان یه قوه دیگری هست خاص خودش که اون قوه فعاله، کار انجام میده. اسم اینو ما میذاریم عقل، منتها عقل عملی. و اگه بهش میگیم عقل، این از باب اشتراک لفظه، مثل این که اسم کچل میذارن زلفلی، زلفلی اسم کچل گذاشتن که اشکال نداره، خب میخواد بذاره. بله؟
از عوام اشکال نداره ولی از علما.
حاد بگه حالا چرا؟ بچه تصمیه چیه؟ میگه برای اینکه همین قوه امالم تحت تدبیر اونه، یعنی تا عقل نگه عمل نمیکنه، چون تحت نظر اون قوه عاقل عمل میکنه به اینم میگن عقل، ولو عقل نیست، این کارش درک نیست، اما چون زیر نظر اون درک کننده عمل میکنه. چرا؟ برای اینکه این کارهایی که این انجام میده با اختیار خاص انسان، نه اون اختیاری که مال حیوان اراده، یه اراده خاص انسان که بر اساس محاسبات انجام میشه و اون محاسبات بدون تعقل امکان نداره، یعنی بدون اون عقل نظری امکان نداره. پس اینم وجه تسمیهش. پس با اینکه مدرک نیست ولی در این حال اسمشو میذاریم عقل، چون کارهایی است که عاقلانه است. لذا شما الان در عرف هم میبینید که کسی را که رفتارش درسته بهش میگن عاقل، با اینکه این رفتار به عقل ارتباط مستقیم نداره، رفتار به قوه عامله ارتباط مستقیم داره. اما خب بالاخره چون این رفتار انجام شده زیر نظر عقل، میگیم این کار عاقلانه است، یا این آدم عاقلیه. میگه از این بابه. بالاخره پس عقل نظری در اینجا به معنای کلیه، یعنی قوه‌ای که کلیه ادراکات خاص انسانی رو انجام میده، و عقل عملی اون قوه‌ای که کارهای خاص انسانی رو انجام میده، کارهایی که در حیوان پیدا نمیشه. خب اینم قوای نفس انسانی. منتها اینجا چون جای دیگه شاید کمتر یا اصلا نخونید این رو، بد نیست که من اینو عرض کنم. میگفتن که عقل نظری مراتبی داره، مراتب عقل نظری اینو خوندید. مرتبه اول عقل هیولانی. میگفتن انسان ولو عاقله، ولی یه وقته که عاقل بالقوه است، مثل یه بچه‌ای که تازه میره میخواد بره مدرسه، ابتداء کارشه، این هرچی میتونه بفهمه با احساسه، با چشمه، با گوشه، با تخیله، با توهمه، ولی قوه تعقل درش هست. در اون مرتبه پس عقل داره، منتها عقل هیولانی، مثل این که این آقا مجتهده، ولی مجتهده بالقوه، منطقه اگه بالقوه گفتی درسته، مثل این که گفتی عقل داره، منطقه عقل حیولانیش هم گفتی درسته، اما اگه حیولانیش نگفتی، ظهورش در چیه؟ ظهور هر کلمه ای در فعلیته. اگه گفتی فلان آقا مجتهده، معنیش اینه که هم بالفعل مجتهده، مگه بالقوهشو بیاری. خب عقل حیولانی یعنی عقلی که در عقل بودن مثل هیولا میمونه. هیولا امر بالقوه است، اینم بالقوه است، یعنی میتونه داشته باشه عقل، بالفعل عقل نداره. یعنی شما وقتی میخواید فرق بذارید بین یک انسانی که هنوز عاقل نشده با بقیه حیوانات، میگید ها هر دو تعقل ندارن ولی حیوانات دیگه قوه تعقل هم ندارن، اما این بچه انسان این خصوصیت رو داره که قوه تعقل رو داره. قوه تعقل داره یعنی چنین همین عقل حیولانی را داره. عقل بالملکه، عقل بالملکه اون وقتی است که انسان بدیهیات رو درک کرده. عقلیه که بدیهیات را درک کرده میشه عقل بالملک. این بشه ملکه، چون میدونیم بدیهیات سرمایه‌ن برای فهم همه چیز. همه چیزی که انسان میتونه بفهمه از طریق بدیهیات میتونه بفهمه، چون سرمایه‌ن و ملکم یعنی سرمایه، ملکه نیست، اشتباه نکنید. عقل بالفعل، عقل بالفعل یعنی اونی که سرمایه رو به کار انداخته و به فعلیت رسونده تعقل کردنش را. البته قبلی هم بالفعل بود ولی گفت در تسمیه ادنا مناسبت چیه؟ کافیه. اینم برای اینکه سرمایه رو به کار گرفته و از سرمایه استفاده کرده، عقلی که از طریق بدیهیات به نظریات رسیده و بالاخره آخرین مرحله عقل، عقل مستفاده. عقل مستفاد عقلی که همه چیز را از بدیهی و نظری درک کرده. خب البته این رو دارن که این مراتب رو میشه نسبت به بعض معلومات در نظر گرفت، میشه نسبت به همه. مثلا یه وقت شما میخواید در فقه، مثلا میگید فلانی در فقه در مرتبه عقل حیولانیه، یعنی چه؟ یعنی فعلا از فقه هیچی بلد نیست، فقط قوه شو داره. یه وقت در مرتبه عقل بالملکه است، یعنی ضروریات مسائل فقهی رو بلده. یه وقت در مرتبه عقل بالفعله، یعنی فعل جمله از بدیهیاتش به نظریات رسیده از طریق خودش، استدلال‌های فقهی رو بلده فعل جمله. یه وقت هم مجتهد مطلقه، عقل مستفاد، یعنی در اون رشته دیگه چیزی نیست که بلد نباشه. این میشه مراتب، مراتب عقل نظری، منتها در یک بخش خاص. یکی در ریاضیات ممکنه این مراتب رو داشته باشه، یکی ممکنه این مراتب رو در یه رشته دیگه، گاهی هم نه، این مراتب رو نسبت به تمام معلومات در نظر میگیرن، که اون وقت معلومه عقل مستفاد بودنش کار کس افراد معمولی نیست. اون احتیاج داره به یک لطف الهی خاصی که شخص بتونه به جایی برسه که خب همه چیزو بدونه. خیلی عنایت خاصه میخواد. معصومین علیه السلام خب البته به این مراتب رسید. این مراتب عقل نظری رو ملاحظه فرمودی تو هست، اما مراتب عقل عملی، میگن عقل عملی هم مراتب داره. مراتب عقل عملی، حالا میخواید آدرساش اول بگم؟ تقریبا همون آدرسایی که قبلا گفتم و همون تو همون جاست. بله همون جاها هست، بله تو همهش نیست، تو یه سری از اونا هست دیگه، حالا تکرار نمی کنیم. مرتبه اولش تجلیه است. تجلیه یعنی تهذیب و ظاهر به استعمال شرائع. این که میگن سیر و سلوک یعنی همین، اولین مرتبه سیر و سلوک اینه که آدم واجبات و مستحباتشو انجام میده. این قوانین الهی را که خدای متعال اینا رو آورده برای چی؟ این واجبات و محرمات برای اینکه یه مرتبه از کمال برای همه پیدا بشه، چون واجب کرده. یعنی این حداقل انسانیته، حداقل کمال برای انسان اینه. تهذیب و ظاهر به استعمال شرائع من صلات و صوم و زکات و حج و بالاخره واجبات و محرم. تخلیه مرتبه دوم، تهذیب الباطن عن سوء الاخلاق. گفت حسد اگه ظاهر نشه گناه نیست. یعنی چه؟ یعنی این مرتبه رو اگه کس پیدا نکرد به جهنم نمیبرنش، اما اون بهشتی هم که میبرن با بهشت کسی که این مقام دوم را کسب کرده با هم فرق داره. تهذیب الباطن عن سوء الاخلاق، اخلاقهای بد رو، کل حسد و البخل. و خیلی وقتا این مشکلات دنیا خیلی خوبه، یعنی همه همیشه خوبه، چون خدای متعال ارحم الراحمین دیگه. یعنی از خود آدم به خود آدم عطوفتش بیشتره، رحمتش بیشتره. این مشکلات که پیش میاد شما فکر میکنی که اینا بده، اما اون خدای متعال که میخواد شما پیش بری مثل یه پدر دلسوزی که گوش بچه هر رو میماله ولو دردش میاد، ولی این باعث میشه که حواسش از این به بعد جمع میشه. خدای متعال این مشکلات رو پیش میاره که یه مقدار تعلقات ما کنده بشه، بله، این حالت بخل از بین بره، حالت حسد از بین بره. خیلی وقتا خودمون در صدد نمیاییم که اینا رو از بین ببریم. خدای متعال جوری میکنه که اگه ما البته کل شقی نکنیم، اگه کس کل شقی بکنه که سن از تدریج هم من حیث و لایعلمون، خدا رهاش میکنه، میگه هر غلطی میخوای بکن، ولی اونی که واقعا نمیخواد تمرد بکنه، دلش میخواد بنده خدا باشه، خدای متعال رهاش نمیکنه. خدای متعال هی میبرتش تو بوته آزمایش، هی میبره تا صاف بشه. بالاخره مقام دوم تخلیه است، مرتبه دوم از مراتب اخلاق. ببینید اینا همه کاره، اینا هیچ ربطی به ادراک نداره. یعنی به قول جناب استاد آقای جوادی دامز الله میفرمون اون آدمی که بی سواده ولی واجبات و محرماتش رو خیلی دقیق انجام میده. یه وقت یکی از علمای یه شهرستانی ما بودیم میگفت که به نظر میاد مردم حرفای ما رو جدیتر میگیرن از خودمون. یعنی ما یه چیزی میگیم اون میره عمل میکنه، خودمون مثل که باور نکردیم عمل نمیکنه. چون اگه واقعا آدم باور کرده باشه عمل میکنه. وقت پس بنابراین اون در عقل عملیش از این عالم چیه؟ قوی تره. ولی اون که از نظر عقل نظری این عالم بدبخت جلوتره، اما چه فایده داره؟ برای اینکه علم مقدمه عمله. حالا در بحث سعادت میاد، بعضی هم میگن خود علم سعادته، ولی معلوم میشه از آیات قرآن که علم سعادت نیست. اونی که سعادته ایمان و عمل صالحه. اگه کسی ایمان و عمل صالح داشت اون سعادتمنده. حالا اگه علم داشت، علم تر الالذی آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها، وقت بعد داره فمثله کمثل الکلب. دیگه قرآن با اینکه اون طور مؤدب صحبت میکنه، اینجا جاییه که بعد گفت این مثل سگ میمونه. خب بله، عالمی که مثل سروش لعنت الله علیه که اصل دین رو انکار میکنه برای اینکه به اون خواسته های خودش که دلش میخواست نرسید. این میخواست بیاد اینجا یه مقام بزرگ فرهنگی، بالاترین مقام پیدا کنه، صریحا گفته اینا رو ها و نشده، حال میزنه زیر همه چیز. این میشه علم ترایل الذی آتینا آیاتنا فانسلخ. بالاخره پس بنابراین عقل عملی کاری به فهم نداره، کار به عمل داره. اگه شما اهل عمل بودی در این مراتب میتونی رشد کنی، تخلیه و تحلیه. تحلیه یعنی همون روحیه ایثار داشتن، یعنی بله تزیین الباطن بالفضائل، یه کسی بخل داره، خب این که هیچی تو همون پله اول مونده، اما اون که بخل از خودش زدوده باز خیلی کار نکرده. اگه به جایی رسید که مثل اون انسان توی جبهه ایثار داشت، یعنی فضائل هم داشت، نه تنها اخلاق سو را از خودش کنار زد، اخلاق فضیلت را هم در خودش ایجاد کرد، راحت میتونه دیگری را بر خودش مقدم بده، راحت میدونه تو زندگی خانوادگی از یک اشتباهی که همسرش کرده بگذره، هی نق نزنه، هی اینو به چشم میشن که بابا اونم انسان اشتباه میکنه، مگه خودت کم اشتباه میکنه؟ اونی که اینطوریه اون وقت اینو داره، تحلیه، تزیین کرده باطنشو، آراسته باطنش را به فضائل. اینم مقام سوم. مقام چهارم میگن فنا. فنا معناش ندیدن غیر خداست، نه اینکه بگه اصلا من هیچ میشم، نه هیچ شدن نیست، خود را ندیدنه، نه اینکه خود نابود شدن. به قول ملا صدرا میگه فنا یعنی به ان یفنا ان رؤیت نفسهی بل ما سواه تعالی، به جایی برسه که خودشو نبینه، نه تنها خودشو نبینه که هیچ کرو جز خدای متعال نبینه، که خود این مراتب داره. فنا سه مرتبه داره. مراتب فنا عبارت است از اولیش محو، محو که گاهی هم ازش تعبیر میکنن به توحید افعالی. توحید افعالی یعنی چنین ببینه که همه کار رو خدا انجام میده، فاعل همه افعال خداست، یعنی اگرم خودش بلند میشه نماز شب میخونه مغرور نشه که ای ما بلند شدیم، من نماز اول وقت موفق شدم، من نه آقا، این خواست کسی دیگه است و اراده کسی دیگه است که شما تونستی. این رو یادش باشه که فاعل حقیقی و فاعل مستقل در تمام افعال اوست، و این یه فاعل ربطیه، اگه وجودش وجودش عین تعلق، قهرن فاعلیتش هم چیه؟ این تعلق. مگه میشه فاعلیت یک موجود استقلالی باشه در حالی که وجودش وجودیست این تعلق؟ اگه وجودش این وابستگیست، فاعلیتش فرع وجودشه، فاعلیتش از آثار وجودشه، منتها این نه به این که بفهمه، اگه بفهمه که میشه عقل نظری. پس چی؟ اینو مشاهده کنه به علم حضوری. کار عقل نظری فهمهای حصولیه، اما عقل عملی کار شهود، آخرین مرتبهش شهوده. شهود و علم حضوری کار عقل نظری نیست. عقل نظری گفتیم قوه چیه؟ عاقله است. قوه عاقله یعنی قوه تعقل کننده. تعقل هم از اقسام علم حصولیه، علم حصولیه که تقسیم میشه به احساس و تخیل و توهم و آخرین مرتبه چی؟ تعقل. اما عقل عملی در اثر عمل که اون روز فرق می‌ذاشتیم بین علم و نفس و معرفت و نفس، از علامه عبارت خوندیم که علامه فرمود معرفت و نفس که علم حضوریه راهش چیه؟ عمله. راهش سیر و سلوکه. اگه کسی میخواد به اون مقام برسه که خودش را مشاهده کنه به نحوی که با مشاهده خود خدای متعال رو مشاهده کنه، اون با علم و تحصیل و کتاب و مطالعه و اینا به دست نمیاد، اون احتیاج داره به چی؟ فرمود بغیتون عملیتون. اینجا حالا معلوم میشه، میگه اگر کسی اون مراتب و پشت سر گذاشت، اون وقت میرسه به مقام فنا، یعنی به مقامی که مشاهده میکنه خلاق بودن خدای متعال را در همه جا. توحید افعالی یعنی همین. توحید افعالی یعنی مییابه که ان الله هو الرزاق. دیگه خودش دنبال فعالیت و حرام حلال و اینا نمیره. میدونه که فعال اوست، دست اوست که داره میچرخونه همه ی عالم رو. اینو میدونه نه به فهم حصولی بلکه به شهود حضوری. حرفشو فقط میزنیم، خیلی مقامه. خب محو عبارت هست از توحید افعالی. توحید افعالی یعنی به ان یرا کل فعلن فعله تعالی. اینطوریه، همه کار رو کار خدا. این مقام اول. تمس، تمس، تمس یا توحید صفاتی. توحید صفاتی این است که به ان یرا کل وصفن وصفه تعالی. یعنی اگر صفت کمالی در جایی میبینه، بدونه که این عین تعلق به چیه؟ به یک صفت ذاتی مستقل قائم به ذاته که اون حق متعاله. اگه جایی علمی هست، پرتوی از علم حقه و همینطور هر کمال دیگه ای. و آخریش محقه. محق یعنی توحید ذاتی. توحید ذاتی یعنی لا یرا شیئن سوا، هیچی را غیر خدا اصلا نبینه. نه اینکه نباشه ها، هست، همه چی هست، همه این دشمنان خدا هستن، اما خدای متعال هم داخل فی الاشیا لا به ممازجه، تو همه چی هست. یعنی الان که شما دارید به این گچ نگاه میکنید، گچ رو میبینید، اما یه خدایی هم اینجا وجود داره تو خود گچ. چرا؟ چون شیء این و خدای متعال داخلون فلعش. چرا؟ برای اینکه اگه خدا توی این گچ نباشه، میدین نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که یه فضایی رو گچ پر کرده که در اون فضا خدا چیه؟ نیست. خدا میشه وجود محدود. یعنی این مثل این میمونه که شما توی این شهر یه خونه 40 متری داری، ولی بقیه شهر همش ملک یه نفر. خب باشه، بالاخره ملک او محدود یا نامحدود؟ ولو شهر نامحدود باشه، اما همین که 40 مترش مال شماست میشه چی؟ میشه محدود. بله؟ چون خط کشید یه مرز پیدا کرد. مالکیت او در بیرون این 40 متره. این 40 متر ملک چیه؟ شما. اگر خدای متعال وجودش توی این گچ و تو وجود شما و تو وجود این میز و تو این گل و تو هر چیز نباشه، اون وقت چی میشه؟ خدا میشه وجود محدود. چون وجود وجود نامحدوده، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود داخلون فی الاشیا، اما لا به ممازجه. روح تو بدن هست، اما روح با بدن قاطی نمیشه. بله؟ نور تو این شیشه هست، اما نور با شیشه قاطی
نمیشه. شیشه میشکنه، نور هیچیش نمیشه. شیشه یه سنگ بیاد بخوره چیکارش میکنه؟ خورد میشه. اما نوری که تو شیشه بود چی؟ با اینکه هر دو هم مادی هن. نور اگه تو شیشه نباشه شما از این ور به اون ور نمیتونی ببینی. چرا؟ چون اگر 1/4 میل ظلمت اینجا باشه، واسطه دیدن شما اون طرف را چیه؟ نوره. اگه نور یه رفع قطع کنه خب نمیتونی ببینی. پس نور تو خود شیشه هم هست، اما شیشه با نور قاطی نیست، با اینکه دوتا مادیه. خب در اون جایی که یکی مجرد باشه یکی مادی، به طریق اولا قاطی نشدن راحت تره. پس داخلون فل اشیا لا به ممازجه، میگه خدای متعال و لا حد له، میگه همه جا هست و تو همه چیز هست. خب اون شخصی که به این مقام رسیده خدا رو میبینه. مثل گفتیم یه آدم عاشق، آدم عاشق اگه وارد شد توی مجلس، تو مجلس 500 نفر باشن فقط کیو میبینه؟ فقط معشوقش. این هم خب اون جمال مطلق الهی رو دیده. وقتی اونو دیده زید و عمرو دیگه اصلا نمیتونه توجهش به اون جلب بشه. توجهش ناخودآگاه به کجا کشیده میشه؟ چون یه چیز فطریه، یه چیز طبیعیه که آدم مجذوب جمال و کمال میشه. این به اینجا رسیده که لا یرا شیئن غیره، توحید ذاتی. این فنا نه اینکه یعنی خودش نابود میشه همه چی نابود میشه، نه، در دیده او چیزی جز خدا دیده نمیشه. اینم آخرین مقام از مقامات و مراتب عقل عملیه. خب اینا قوای نفس انسانی. حالا حرف مشیا این چی بود؟ حرف مشیا این بود که ما یه نفس داریم و یه مجموعه ای از قوا. همطور که اینجا ملاحظه فرمودید، حتی تعقل را هم به خود نفس نسبت نداد. تعقل را هم بعضی وقتا تصریح میکنن بیام که آقا تعقل هم کار خود نفس نیست. اگه میگیم نفس ناطقه کارش تعقله، یعنی با یه قوهی به نام عقل نظری تعقل میکنه، چنان که با یه قوه دیگری به نام عقل عملی کارهای انسانیشو انجام میده. پس خود نفس کار است؟ فقط میگه کارش اداره است، مدیریت. چون الواحد و لایستر و منها الا الواحد. حالا این حرف مشیائین، استدلالشون هم که قبلا ملاحظه فرمودید، همه استدلال مبتنی بود بر قاعده الواحد و ارتباطی که پیدا میشه در اثر این که گفتن ما میبینیم وقتی انسان توجهش به یه طرف جلب میشه از یکی دیگه باز میمونه. پس معلوم میشه یه قوه‌ای هست که به همه اینها نظارت داره و تدبیر همه اینها رو میکنه، یعنی علاوه بر قوای نفسم قائل بوده. حالا این حرفا که روشن شد، نوبت میرسه به حرف ملا صدرا. ملا صدرا که میگه النفس و فی وحدتها کل القوا، منظورش چیه و دلیلش چیه؟ انشالله در جلسه بعد. السلام علیکم.